خداوند بزرگ و منان می سپاریم. خدا نگهدار.
صحت و سلامتی قرین لحظه هایتان باشد. ضربان را پیشکش شما می کنیم به مدت 30 دقیقه.
ضربان
نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز می‌کنیم ای پروردگار عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. عزیزان شنونده، قبل از هر چیزی سال روز شهادت جانگداز هفتمین امام معصوم امام موسی کاظم علیه السلام را خدمت شما و همه مسلمانان جهان تسلیت عرض می کنم. خوشحال هستیم که برای این ساعتتان شنیدن برنامه ضربان انتخاب کردین. خوبان شنونده، امروزم در خدمت کارشناس ارجمند برنامه جناب آقای دکتر وحید گنجیفر متخصص طب فیزیکی یا توانبخشی هستیم تا در ادامه بحث جلسه قبل راجع به درد که شایع ترین علامت بسیاری از مریضی ها و بیماری ها بوده و هست صحبت بکنیم. و قرار شد که بسیار خوب است که ما ماهیت درد و انواع و اقسام او را بشناسیم و بدانیم که کدوم قسم از این دردها در زندگی قابل چشم پوشی بوده و خطرناک نیست و کدام دردها در بدن جدی و قابل پیگیری است که باید او را خطرناک و ناگوار تلقی کرده و حتما دنبال ریشه یابی و درمان و معالجه و مراقبتش باشیم. دکتر صاحب گنجیفر در مورد دردهای حاد و جدید که به تازگی به وجود آمده صحبت کردند و ابعاد و جنبه‌های مختلف او را مورد بحث قرار دادند و در مقابل در مورد دردهای مزمن یا کرونیک پین و کهنه شده و قدیمی گفتند که این دردها از نظر طب و سلامتی قابل پیگیری است و حتما باید دنبال معالجه و دنبال ریشه‌یابی و تشخیص دقیقشان بود. امید است در ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل روی بس با دکتر صاحب آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام احترامی ما را پذیرا باشین دکتر صاحب.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام دارم خدمت جناب علی و شنوندگان عزیز.
تشکر دکتر صاحب از لطف شما که بازم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در جلسه قبل بحث های خوبی در مورد ماهیت درد و تقسیم بندی دردها شد و از نظر یک قسم از تقسیم بندی ها یعنی دردهای حاد و جدید و دردهای مزمن یا کهنه شده مسائل مورد گفتگو قرار گرفت و در جلسه قبل دکتر صاحب در ارتباط با دردهای حاد و جدید توصیه هایی شد که باید برای کنترل و معالجش مثلا از کمپرس یا مودالیتی سرد یا گرم استفاده شود یا به اصطلاح محلی ما از تکر کردن که البته در قدیم فقط ما توکر یا کمپرس گرم و داغ می شناختیم و یک چیزی یا تیکه پارچه یا حتی یک خشت و آجر داغ می کردن داخل یک پارچه و تیکه می پیچیدن و روی اونمو ناحیه دردناک می گذاشتن. اما خب حالا کمپرس گرم داریم و کمپرس سرد یا یخ، یعنی توکر گرم و توکر سرد و یخ. بر حال به این که ناحیه درد در اندام‌های دست و پا ممکن است بستن لازم داشته باشه اشاره شد، یا ای که اونمو اندامی که مشکل داره درد داره یک کمی از سطح بدن بالاتر نگه داشته شوه. این کارها برای بهبودی و مراقبت از دردها و مشکلات توصیه شد. امروز اگر دکتر صاحب گنجی‌فر بفرمایین که در دردهای حاد و شدید، اونمو جدید که به وجود میایه، کمپرس یا تکر کردن گرم و داغ مفید است یا سرد و یخ؟ کدامشان در چه شرایطی بهتر است؟
قبل از اون فقط آقای دکتر، چون یک مسئله یا من خیلی سریع جلسه قبل گفتم و اون دارو درمانی بود.
بله.
چه بسا در واقع خیلی از موارد تأثیر اون بر روی درد مزمن در واقع گرفته میشه یا استنتاج میشه، چه در بین افراد جامعه چه در بین پزشکان همکاران.
بله.
باز هم در واقع بنده تاکید دارم از خیلی از حالا بحثایی که در واقع ما نخواهیم کرد در مورد پاتوفیزیولوژی علت و غیره که در مورد درد هستش، اصولا درد حاد با درد مزمن متفاوت هست. باز هم بنده در واقع تاکید دارم در مورد درد حاد حتما باید دارو درمانی انجام بشه. این بحثایی که به نظرم کاملا بیهوده هست که اینها تاثیر نداره فلان و فلان و غیره، اینها در واقع جایی در مورد درد حاد نداره. این یک مسئله بودش که بنده واقعا تمایل دارم که حالا یک بار که نه چند بار خدمت شنوندگان بگم.
بله.
بنده در جمعی بودم، حالا خدمت همکارا گفتم شما از یک دندانپزشکی در واقع بپرسین یا در واقع این مطلب رو بهش ارائه بدین که مثلا برفرض بروفن تاثیر نداره، اصلا امکان نداره. در واقع ایشون احتمالاً واقعا تعجب خواهد کرد قبل از هر چیزی، چون کار آن اونها همکار دندانپزشک بیشتر دردهای حاد هست و کاملا هم همین دسته داروی ضد التهابی رو تجویز میکنن، بروفن، ناپروکسن و غیره، و هیچ گونه در واقع این در مورد تاثیرش نه دندان پزشک نه بیمار هیچ گونه شکی نداره.
بله.
ولی جامده وقتی به ما میرسه در واقع پزشکا، خب این مسئله هست و اون موردی هستش که انشالله در بحثای آینده ما اینو خواهیم گفت که چه تفاوتایی هست و چرا در واقع این بحث که غیر علمی هم هست ایجاد میشه. ولی آقای تو در مورد مدلیته گرمایی یا سرمایی که فرمودین، در مورد دردهای حاد بیشتر بخلاف اون چیزی که در واقع استفاده میشه، بیشتر در این مبنا هستش که مدلیته سرمایی استفاده بشه.
بله.
چرا که معتقدن که گرمایی مقداری اون حالات التهابی رو بدتر میکنه. البته چند تا مسئله در این مورد هست. یکی این هستش که بیمارانی که لاغر من دیدم خیلی تمایل به استفاده از سرما ندارن.
بله.
و البته بنده هم خیلی اصراری نمی کنم. چرا؟ چون یک مسئله خیلی مهم در مورد استفاده از مدالیته های گرمایی یا سرمایی این هستش که اون مدالیته که فرد استفاده می کنه براش مورد پذیرش باشه، در واقع با اون تسکین درد پیدا کنه. یک مقدار جناب آقای دکتر بر اساس به اصطلاح این هستش که ما فرد میگیم که خودت میتونی حالا گرما یا سرما استفاده کنی، میزانش هم میگیم، طرز استفادهش هم حالا اگر که نیاز بود بنده هم همینجا اشاره خواهم کرد و به خود فرد میسپاریم. این بهترینش هست، چون واقعا شاید اونطوری مطالعه‌ای باشه یا اونطوری یک نتیجه‌گیری خیلی علمی و خیلی روشنی در مورد استفاده از مدالیت‌های فیزیکی بلخص گرمایی و سرمایی وجود نداره.
بله.
ولی خب همونطوری که شنوندگان گرامی میدونن توی استادیوم ها ورزشگاه دوچار مشکل میشه، اولین چیزی که استفاده میکنه اسپری سرمازا هست.
بله.
معمولا به اون سمت هستش که نهایتاً میشه گفتش که در مورد دردهای حاد بهتر هستش که از سرما استفاده بشه.
بله دکتر صاحب، اینمی مدالیته یا کمپرس و تکر کردن سرد یا گرم اندازه درد و ناراحتی را کم میکنه و کاهش میده؟
میزان کاهش واقعا نه، به اون صورت نه، چون اگه که واقعا آسیب جدی باشه جناب تو واقعا باید یک سری مداخلات پزشکی براش در نظر گرفته بشه. حالا دارو درمانی، گاهی اوقات این بی حرکتی توسط گچ هست همکار ارتوپد انجام میدن و غیره و غیره. نه، بیشتر حالت تسکینی داره در مورد، ولی دارو درمانی نه، به این صورت نیست، چون همونطور که خودتون هم آیدتو در جریان هستید، ما داروهایی که میدیم مثلا همون دسته داروی ضد التهابی فقط ضد درد که نیست، خب ضد التهاب هم هست.
بله.
در یک فرایند درد حاد معمولا حالت التهابی هم وجود داره، چه بهتر که اون حالت التهابی، اون تورم و اون درد مربوطه رو با اون دارو دستی داروها کنترل کرد.
درست. تشکر دکتر صاحب از توضیحات مفید شما. در مورد بستن یا پانسمان کردن یک اندام دست یا پا، این چه قسمی است؟ با رعایت چه چیزهایی باید صورت بگیره؟ جایی که درد میکنه و قابل بستن و پانسمان است، احتیاط ها و توصیه های شما برای بستن یک ناحیه دردناک چیست؟
یک مثلا این هستش که خب همونطور که جلسه قبل فهمودین، اینی که با چه شدتی در واقع این پیچیده بشه. من لااقل برای بیماران و بلخص برای منطقه زانو و ناحیه مچ پا میگم که در اون حدی ببندین که این نیفته.
بله،
در واقع منظور این به صورت نیست که خیلی سفت باشه، چون دیده میشه که عملا گاهی اوقات اون باند کشی که استفاده میکنن یا به حال انواع اقسام پوشش هایی که هست استفاده میشه خیلی سفت و محکم هست و این از جریان خون جلوگیری میکنه و واقعا مشکل زاست. معمولا به اون صورتی هستش که حالتی هستش که در واقع فرد وقتی که اونو پوشش رو در واقع استفاده کرد، حالتی که باشه که نیفته، در همین حد معمولا کافی است.
بله.
و یک مسئله دیگه هم هست، اگه شکستگی وجود نداره، اگه دررفتگی و مسئله حاد ارتوپدیک وجود نداره، این در واقع پوشش رو حداقل روزی 3 بار 4 بار بعد باز کنن و باز کنن و اون ناحیه اندام رو به حال یک حرکت مختصری بدن، چون که اگر که این انجام نشه ممکنه که حالا خشکی مفصل اینها هم به عنوان عارضه رخ بده. پس این هم مسئله هست. من اون تجویزی که برای بیماران دارم معمولا یک ضد التهاب موضعی هم میدم، خب میگم که موقعی که باز کردین از اونم استفاده بشه و خب بقیه درمان ها.
خب دکتر صاحب، بستن باند یا پارچه و تیکه چی فایده داره؟
اونم بازم همون حالت تورم و حالت التهابی رو کم میکنه و این و یک مسئله مهم هستش که همین حالت کامپرشن یا همین پوششی که در واقع تجویز میشه، یه حالت عدم تحرک و یه حالت استراحتی که کلات نسبی هم هستش همونطور که خدمتون گفتم برای بیمار.
بسیار تشکر. یک استراحت کوتاه میکنیم دکتر صاحب، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
پیشگیری بهتر از درمان. سبک زندگی خود را تغییر دهید و از ابتلا به بیماری ها پیشگیری کنید.
به نام خدا. با سلام، دکتر رکسانا منصور غنایی هستم، فوق تخصص عفونی اطفال. چند نکته کوچک در مورد آنفلانزا خدمتتون عرض میکنم، از این جهت که فصل بروز و شیوع آنفلانزا تقریبا از همون اواخر شهریور تا حدود اردیبهشت ماه هست و بنابراین از این به بعد ما بیشتر با علائم اون سر و کار خواهیم داشت. آنفلانزا ویروسی که در واقع میتونه به طور سیستمیک تمام ارگانهای بدن رو درگیر کنه. شایع ترین جایی که درگیر میکنه سیستم تنفسیه. یعنی مسلماً بچه میاد با علائم دستگاه تنفسی فوقانی و یا حتی تحتانی به صورت آبریزش، عطسه، سرفه که این معمولاً همراه با تب، بدن درد، درد عضلات و درد استخوان هاست. در واقع روزهای اول علائم خیلی شبیه سرماخوردگی ساده است، ولی نوع ویروس با هم فرق داره و در سرماخوردگی ساده ما انتظار داریم بعد از 3 تا 7 روز علائم کاهش پیدا کنه از بین بره، ولی در آنفلانزا ممکنه بعد از 3 روز علائم تشدید بشه. اضافه به این که تب و علائم جنرال و سیستمیکش مثل بدن درد، درد عضلانی، درد استخوانی در آنفلانزا خیلی بیشتر از یک سرماخوردگی عادیه. اضافه به سیستم تنفسی، آنفلانزا میتونه درگیری سیستم گوارشی به صورت دل درد یا به صورت اسهال رو برای ما ایجاد کنه و یا اینکه حتی درگیری سیستم عصبی به صورت اختلال هوشیاری، تشنج، حتی خونریزی میتونه در بچه ایجاد بکنه. بنابراین یادمون باشه ویروس آنفلانزا ویروسی که ممکنه علائم خیلی مختلف داشته باشه، ولی معمولاً علائم تنفسی همراه باهاش هست. این 100% نیست، بنابراین تشخیص قطعی رو باز پزشک میتونه براتون بذاره.
بسیار تشکر از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. امید است تا اینجا ای بحث‌های ما مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشه. در قسمت اول برنامه امروز کارشناس گرامی جناب آقای دکتر وحید گنجیفر، متخصص و دکترای طب فیزیکی یا توانبخشی، در مورد اهمیت و اثرگذاری مودالیته یا اونومو کمپرس یا تکر کردن گرم یا سرد برای اندام‌ها و قسمت‌های دردناک بدن در دردهای حاد و شدید و ناگهانی صحبت کردند. بیشتر در دردهای شدید و حاد و تازه گفتن که از تکر کردن و کمپرس سرد و یخ باید استفاده شود. راجع به بستن و باند پیچی یک عضو یا مفصل دردناک هم توصیه‌هایی شد که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، در این قسمت می‌خوایم در مورد دردهای مزمن یا کرونیک و کهنه شده و قدیمی صحبت شوه. چیزی که گفته شد اغلب دردهای حاد و شدید اگر درمان و معالجه نشوه تبدیل به دردهای مزمن و کهنه میشه و خطر و عوارض دردهای کهنه شده و قدیمی برای انسان زیاد و مشکل آفرین است. در این زمینه اگر لطف کنین برای ما بفرمایین ابعاد قضیه را و برخورد با او را.
بله، باز منده اون تعریفش رو با اجازهتون تکرار میکنم. دردی هستش که بیشتر از 3 تا 6 ماه طول کشیده، همراه با حالات روحی و روانی هست، افسردگی، حالت استرس، اینی که فرد دوست نداره فعالیت بکنه، مسائل اشتها، مسائل خواب، اینها همراهش هست.
ببخشید عذرخواهی میکنم دکتر صاحب، این دردهای مزمن و کهنه شده است که باعث افسردگی و دپرشن میشه یا برعکس افسردگی و مشکلات روحی روانی باعث دردهای مزمن میشه؟
این خیلی در واقع سوال مهمی هست. یا باید بهترین جوابی که به این میشه داد این هستش که این دو در واقع یک سیکل معیوبی رو ایجاد میکنن و نمیشه به اون صورت علت و معلول رو در این مورد اختصاصا گفت. هرچند خیلی از مطالعات جنبا تو رفته به اون سمت نشون داده که ابتدا فرد دچار درد مزمن میشه بعد دچار افسردگی.
بله،
بنده میخوام در واقع این دید رو در واقع حتما اینجا داشته باشم بگم خدمت شنوندگان که ما خیلی درد به اون صورت درد عصبی نداریم، یا اینکه من اینطوری بگم درد عصبی خیلی خوب تعریف نشده. یک سری مسائلی هستش مثل کانورشن و هایپوکندیازیس، اینها به عنوان یه سری بیماری های روحی و روانی، ولی اینها معمولا نادر هستن. لااقل اون دیدی که رشته بنده داره یا خود بنده دارم در مورد درد مزمن این هستش که درد واقعی هست و میتونه ثانویه حالت افسردگی، حالت بی حرکتی، حالاتی که در واقع فرد سر کار نمیتونه بره، اینها رو به صورت ثانویه ایجاد میکنه. ولی منطقی این هستش که ببینیم که این دوتا در واقع همدیگر رو تشدید میکنن، درد مزمن و افسردگی و حالت روحی. بنده تمایل دارم که یک مقدار مسائل روحی رو در واقع از مسائل دردهای موسکولوسکلتال یا همون عضلانی اسکلتی جدا کنم، ولی خب این مطلبی هستش که خیلی از بیماران هم به من میگن که ما حالت وقتی که مثلا ناراحت هستیم اینها به هر دلیل، خب درد مثلا زانو و کمر، نمیدونم سر درد و اینا هم بیشتر میشه. منم در واقع این پاسخو میگم، حالا این پاسخو هم خدمت شما در واقع همینجا میگم. به نظر میرسه که آیتو هر دردی در واقع با حالت روحی که منفی هست بدتر میشه و با حالت روحی که مثبت هستش بهتر میشه.
بله،
ولی باز هم بنده تمایل دارم که مسائل روحی و روانی رو یک مقدار از دردهایی که حالت لااقل مربوط به رشته خودم هستش عضلانی اسکلتی، یه مقدار اینها رو تفکیک کنم، جدا کنم.
خب دکتر صاحب، شما از تعریف دردهای مزمن و کهنه شده شروع کردین که من خب وسط صحبت شما این سوال مطرح کردم. لطف کنین امو ادامه بحثتان راجع به دردهای مزمن برای ما بفرمایین. میبخشین.
در مورد یک مطلبی که فرمودین در واقع در همین واسطه تعریف است و اینکه آیا تا چه حدی این درد خطرناک است. آیا تو شاید واقعا پاسخ به این سوالی که چرا به درد مزمن زیاد در پزشکی پرداخته نمیشه؟
بله.
یا مثلا فرض کنین لااقل به عنوان مثلا فرض کنین یک بخش جداگانه در کتاب، در کتاب‌هایی که لااقل پزشکان عمومی می‌خونن یا خیلی از اشتها مطرح نمیشه، شاید به خاطر این هستش که واقعا طول عمر رو واقعا کم نمی‌کنه. یعنی مثلا برخلاف التهاب آپاندیس که ممکنه یک حالت فاجعه‌واری باشه برای بیمار اگه درمان نشه، یک درد مزمن شکمی طول عمر فرد رو کم نخواهد کرد. البته با توجه به این مسئله که وقتی که ما بلخص بنده در این جلسه در مورد درد مزمن صحبت میکنم، بیشتر منظور اون دردهایی هستش که علتشون شناخته شده نیست.
بله.
مثلا در همون مورد درد مزمن ممکنه فقط سرطان روده داشته باشه. ما به هیچ عنوان در اون مورد صحبت نمی‌کنیم.
بله.
چرا که خب اون ممکنه که گسترش پیدا کنه و خب طول عمر فرد رو هم تحت تاثیر قرار بده. ما معمولا اون در واقع دردی میگیم که خب خیلی علت خاصی ظاهرا در واقع نداره و در این حال با وجود اینکه تعداد سالهای عمر فرد رو کم نمی‌کنه به شدت اون کیفیت زندگیشو کاهش میده. این هستش که در واقع خب فوق‌العاده اهمیت پیدا می‌کنه این درد با وجود اینکه ممکنه خیلی روی طول عمر تاثیر نداشته باشه.
بسیار تشکر دکتر صاحب گنجیفر. خب این درد مزمن و قدیمی که ایجاد شده و وجود داره و در مواردی هم زندگی یک فرد کاملا تحت تاثیر قرار داده و مشکلاتی را برای اون فرد به وجود آورده، بیمار چی کار باید بکنه؟ چی توصیه های شما ارائه میکنین؟
خب این بازم از اون سوال هاست که پاسخ بهش مشکل هستش. در وهله اول بنده تمایل دارم که بگم که مهمترین مسئله این هستش پیشگیری بشه. اگر که دچار دردی میشه، مثلا برفرض فردی یک چیز سنگین بلند میکنه و دچار کمر درد میشه، حتما اون مسائلی که گفتم استراحت، دارو درمانی اینها رو داشته باشه.
بله.
ممکنه که واقعا این دو درد بیشتر از 3 ماه 6 ماه طول بکشه و به هر حال ما از لحاظ آماری میگیم این مسئله و نه از لحاظ فردی. درمان مشکل هستش. در این مورد اصولا کوچکترین شکی نیست. درمان مشکل هست، مراجعه به پزشک زیاد هست. گاهی اوقات متاسفانه باید گفته بشه که پیش آگهی چندان مناسب نیست. پس این در واقع خب یه سری آموزشایی هستش که در واقع یا اطلاعاتی هستش که باید خدمت بیماران بگیم.
بله.
یک مسئله ای که حالا من همینجا میخوام که مقایسه کنم با درد حاد. اولیش در واقع دارو درمانی بود که بازم تاکید میکنم حتما باید دارو درمانی صورت بگیره. اینجا جناب آقای دستی دارویی واقعا تفاوت میکنه. معمولا از داروهای مختلفی نسبت به درد حاد داروهای دیگه استفاده میشه. اینجا هستش که در واقع اون قسمتی هستش که بعضی از دوستان خواهم گفتش که اینها ماده شیمی یا تاثیر نده، اینجاست که در واقع سرباز میکنه و این یک واقعیت هست. بعضی از داروهایی که داده میشه اضافه هست، در این مورد شکی نیست.
بله.
علت شمای دو تا شاید این هستش که به پزشکی‌های مختلفی مراجعه میشه، در این مورد فرد پاسخ نمیبینه، باز یه سری دارو. خیلی از این دسته دارو لاغر اون بیمارانی که پیش من میاد من بهشون توضیح میدم، میگم که این داروها مشابه هم هستن، استفاده نشه، یا اینکه گاهی اوقات کم باید بشه. و حال به نظر من وظیفه پزشک گاهی اوقات این هستش که دارو رو قطع کنه، صرفا دارو نوشتن نیست. قطع کردن دارو هم جزو وظایف پزشک است و به نظر من علم و دانش و اعتماد به نفس بیشتری نیاز داره تا خود دارو نوشتن.
بله.
بس این در واقع بحث دارو درمانیش هستش. بازم من تاکید میکنم که مشکل هستش اینی که چه داروی استفاده بشه و یا چه پروسیجر پزشکی مرحله بعد باشه، حالا جراحی، تزریق و غیره. اینها مسائلی هستش که خب تخصصی هست یا شاید میشه گفتش فوق تخصصی هست بعضی جاها.
بله.
حالا ما در مورد درد حاد گفتیم که بی حرکتی هست. اینجا هم تو شما هم احتمالاً با بنده موافق خواهید بود که پاسخ دادن به بیمار گاهی اوقات مشکل میشه.
بله.
که مثالشو الان جلسات قبلی با هم صحبت کردیم. مثلا فردی که درد زانو داره واقعا آدم چی بگه؟ همونطوری که من جلسات قبلی گفتم بهترین در واقع یا مفیدترین مطلبی که بشه به بیمار گفت این هستش که تا جایی که درد اجازه میده فعالیت خودتو داشته باش. شاید برخلاف اون چیزی هست که در درد حاد ما کاملا میگیم که چی اون اندامو بی حرکت کنه، استراحت کنه. حالا مثلا در مورد کمر درد میگیم 3 روز 4 روز، بیشتر هم از اونم نباید گفته شه. در مورد درد مزمن خب معمولا گفته میشه که در حدی که شما میتونین فعالیت خودتو داشته باشین. ولی اینجا هم بازم مشکل، چون خیلی از بیماران میگن که مثلا ما نمیتونیم واقعا.
بله.
خب اینجا معمولا باید از یک سری درمان‌های دیگه استفاده کرد. در مورد خب مودالیته ها هست، گرما و سما، اینجا بیشتر گرما استفاده میشه و اینم واقعا یه مسئله ساده هستش. میتونن با 20 دقیقه 30 دقیقه هم خودشون میتونن یک پکای ایجاد کنن، درست کنن، دور شعله بپوشن و اون استفاده کنن. هم یه سری وسایل هستش تو بازار فروخته میشه، الکتریکی هست، با آب گرم هست، اینا هم میتونه در واقع فرد استفاده کنه. گاهی اوقات جایگزین مناسبی برای انواع اقسام داروها هست.
بله.
یک مسئله دیگه هم که هستش جناب تو اون قسمت روحی و روانی مسئله است که اونجا هم حالا من چاد یادم ابتدای عرضم بگم که بهتر هستش که درد مزمن رو با یک کار گروهی باشه، کار تیمی باشه. الان هم خیلی از کشورها به اون سمت رفتن. به حال این درد مزمن عنوان یک موزل هم از دید ما هم از دید در واقع بیمار هستش که خب رسیدگی خودش داره.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. بحث خود به اینجا با پایان میرسانیم. انشالله ادامه بحث باز هم در جلسات بعد خواهیم داشت. دکتر صاحب با شما خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
از دارو چه می دانید؟
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، داروساز، رئیس گروه استاندارد و تعرفه خدمات دارویی در سازمان غذا و دارو.
بعد از اتمام هر جلسه شیمی درمانی، مایعات خیلی زیادی بخورین تا دفع ادرار عوارض دارو رو کاهش بده. حداقل میزان دریافت مایعاتتون در یک شبانه روز باید 10 لیوان باشه. این مایعات میتونه آب میوه باشه، دوغ باشه، آب باشه. مثانه‌تون رو به موقع و زود تخلیه کنید و اجازه ندید که ادرار به مدت طولانی تجمع پیدا بکنه در بدنتون. داروهای شیمی درمانی باعث ریزش موی سر و بدن میشن، ولی این ریزش مو بلافاصله بعد از اتمام درمان قطع میشه و مجددا موها شروع میکنن به رشد کردن. اگر در مدفوعتون تغییر رنگ به سمت سیاه مشاهده کردید یا در ادرارتون خون دیدید یا خلطتون خونی شد در طول مدتی که شیمی درمانی میکنید، حتما به پزشکتون اطلاع بدید. از داروهایی مثل آسپرین، ایندومتاسین، مفنامیک اسید، بروفن، دیکلوفنال و نظایر اونها بدون نظر پزشکتون به هیچ عنوان استفاده نکنید. برای اینکه خشکی دهانتون رو مدیریت بکنید، میتونید ترشح بزاقتون رو به کمک آب نبات، دوغ، ماست شیرین یا نظایر اونها مثل آدامس‌های بدون قند مدیریت بکنید که این ترشح انجام بشه و دهانتون خیلی خشک نشه. اجازه ندید دهانتون خشک بمونه. خشکی دهان خودش باعث زخم دهانتون میشه. خودتون از دخانیات استفاده نکنید و در کنار فردی هم که در حال سیگار کشیدن هست قرار نگیرید. بعد از گرفتن داروهای شیمی درمانی 2 ساعت به صورت خوابیده و نیمه نشسته استراحت کنید و بلافاصله حرکت نکنید. این کار باعث میشه که شما کمتر دچار تهوع و عوارض داروهای شیمی درمانی بشید. محل تزریق آمپولهای شیمی درمانی رو از هر نوع آسیبی حفظ کنید و اجازه ندید بهش ضربه بخوره یا دچار تغییر دماهای ناگهانی بشه. طبیعتاً داروهای شیمی درمانی تأثیرات زیادی در بدن شما میذارن. پس آزمایشاتی رو که پزشک براتون مینویسه به موقع انجام بدید تا اون تغییرات قابل مدیریت باشن.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال میسپاریم.
شکر. چه خبید بده دیدم. خدا شکر. رحمان، رحمان پسرم.
بله پدر، بله. این آمد.
بیا بیا بچم، این پیسه رو بگی. بیا.
بله پدر، این برچیت پیسه بچه.
بگی پیسه رو صدقه بدی بچه.
بچشم، بچشم، بتون ماما.
خدایا شکرت، خدایا شکرت، بخیر تیر شد.
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید صبحگاهان حرکت و کار خود را با دادن صدقه شروع نمایید، چون که بلاها و آفتها را برطرف می گرداند.
یک بار دیگر سال روز شهادت امام موسی کاظم علیه السلام خدمت شما عزیزان شننده تسلیت و تعزیت عرض می کنیم. طبق فهرست برنامه ها نوبت پخش برنامه سفر و چکر رسیده، تقدیم شما می گردد به مدت 15 دقیقه.
سفر و چکر. کاری از گروه اجتماعی رادیو دری از مشهد مقدس. سفر و چکر با هدف افغانستان شناسی.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنوندای عزیز، دوستان، من فاطمه صادقی گوینده به اتفاق همکارانم جناب آقای سید نصیر مجاب تهیه کننده و نویسنده و خانم طیبه نوری صدا بردار من در خدمتتان هستیم. با سفر و چکر امروز بسیار زیاد خوش آمدید. یاران و همسفران، سفر داریم، سفری زمستانی در منطقه به شدت زمستانی. پامیرگردی داریم در برفستان افغانستان، کوههای سر بر آسمان و در لابلای لایه‌های ضخیم برف، و این بار کوه نوردی یا بهتر بگیم کوه پیمایی. لطفاً با ما همراه باشید. است که یک صعود داشته باشیم، البته با گروه گزارشگران ما که خیلی هم حرفه‌ای نیستند. منطقه پامیر نقاط مرتفع زیادی دارد و چون تمام منطقه مشهور به بام دنیا هست، پس رفتن به هر کدام از این قله ها می تواند تجربه لذت بخش باشد. خب بریم و همراه شویم با گزارشگران ما.
بخیر حرکت دیگه طرف بلندترین نقطه پامیر. تمام پامیر ها بام دنیا میگن، ولی یک نقطه داره که این بلندترین نقطه است. ما قرار بود ما گفتیم یک کوه برفی را تو سردش گیر بکنیم و ایسته بالا میشیم، ولی ایجا که پرسون کردیم گفت نه، چون عوض چغمقین است که از ایجا بلندترین همیچ است که تمام کوه که اوجه جمع میشه، باست از ایجا نصفش میره به طرف دریای آمو و نصف دیگیش میره از اینجا میره طرف تاجکستان و بلندترین کوه ایمیست. کوه از ایرای هفته بشه آمدیم، برف نداره و پشتش که پر از برف است، ولی یک ذره سنگی معلوم نمیشه، ولی یکانه مشکلی که در این منطقه بخصوص در پامیر است و کمبودی اکسیژن است، چون این مردم کمی زندگی میکنن. یک ذره برشنادی سالی ما که آمدیم، حتی شب اولی که ما در اینجا بودیم قریب لطیف از بین بره که اکسیژن رفته بود، هم خونک یک طرف و کمبود اکسیژن دیگه طرف، ولی هم تو با مرور زمان تا که بالا میری اکسیژن قید شده میره دیگه. توکل به خدا، ما قول دادیم به شما که باید ما در بلندترین نقطه کو یا بام به دنیا، در بام به دنیا بیرق افغانستان رو باید توجه نصب کنیم که دیگه موجه پل کده باشه. دوستا میریم بخیر، بادا با ترچه که شد میریم، تا که یک تمام زنده سیم ناشه سلفی گرفته میریم. اگه من مردم لطیف بیرقاره گرفته سلفی گرفته میرم، اگه خدای ناخواسته لطیف کدام چیز شد ما مجبور سلفی بگیرم بیرقارم بند کنم. دو برادر دیگه ما هست، لالا شمس و لالا شبیر. همون چه صبح هفتیده لالا شبیر در بچی هست
چون تجارا من یک پلاستیک قطی سیگارت خالی را یا پلاستیک شکشیده در کدازی او گرفتم چرا ولا میشم اونجا بند شو اکسیژن بند شو چیز شو یک کمک که او بگیرم
دوستا دبیک میگن چیز دارم یا خبر نیستن یا میشه با کمکشون میتم شون هیچ خبر نیست
آه بریم بریم
ممکن است گذر شما هم به پامیر زیبا بیفتد. خوب است که یادآوری کنیم که حتما از راهنمایان محلی و بومی استفاده کنید چون بدون تجربه قدم گذاشتن در پامیر می تواند منجر به حوادثی شود که کمترین آن کوه گرفتگی است یا برف بردگی چشم ها و مشکلات تنفسی و غیره.
رسیدیم بخیر تقریبا نگد با آخر قله برسیم که موجه بیرقا را بند کنیم که موتو شمالک زده باشند نگه ولی خیلی 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 خادم خسته میسازه بخاطر ایک تاکو بالا بری هر قدم بالا بری اکسیژن نیست لطیف جان در قسمت در قسمتی تو چارپای کده میره باز ما ویدیوش را گرفتم ما گفتم سعی کن لطیفه ما را میگه بده باز ما که پیش میریم باز خودشی تو که سر, چار سر دست پای را میکنه چرا میگه خسته نشون ولی خیلی بلند بود به شما باشم چه حال حوال دارم لالا شبه چطوری؟
زنده باشه بخیر باشه خوب است خودت؟
میشه
بخیر ولی نفس قیش شده رویسته خیلی مانده شدیم بزار زد بله باقیت
لالا شان دیگه من تو میرم بیشتر میگو به یک نفس من میرم تا آخرش میشه؟
نه والا
دوستا سلامت باشین شما ما به وعده خود وفا میکریم سر قول خود استاد هستیم میرم بخیر کم مونده خوشبختانه بعد از 5 ساعت هم یک روز ما بسته در بی سپری شد که بعد از اینکه موتر روشن کردیم جور شد دیگه که دیگر شده از اینجا کمی هفته و فام نمیشه که هفته و ستاره و آسمان هفر کلش یک جایی هستیم نزدیک است کمی 5 ساعت ما از پایین موتر که استاد کردیم اصلا به سرک آمدیم تا اینجا که عوض چغمقین که از تمامی کوه از این طرف از این طرف او جمع میشده یه از بازیش کمی بلندیست نصفش میره به طرف دریای آمون و دیگهش میره به طرف تاجکستان او دلیور خو بیخی در موتر من گفت ما نمیتانیم رفته لالا شبیر و لالا شمس او هم در وسط های کوه تا یک جای بودن بیخی وضعیتشان خراب شد باز لطیف جان دیگه بزرگی کرد اما جوسی که جور کردیم به خاطر که نفس سنگی دوای جوشکی و چند چیز هم انداخته یارا بر از وقت دادیم گفتیم شما هم بخواه کنید تا هم آمدن خود زنده نگاه کنید خواه تان نبره بخاطر که چه خواه ببره دیگه آدم از بین ببره خیلی اکسیژن هیچه دیگه به کمبود اکسیژن آدم مواجیست بریم بخیر کجا میرین واقجیر واقجیر که سرحد بین چین و افغانستان است که اون طرف سنگیانه که چین است شما اگه نقشه افغانستان همه تان دیدین اینمی جشکی هست این تیگر این دین تو اون دولمون جای میرین که در بین چین است همو واقجیر بود همو قره واقجیر در بین همو چین است میرین بخیر اوجا هم بعد از او شاید امشب هم باشیم که چندین شب است که در پامیر ها میباشیم ولی تشکری میکنیم از مردم قرقز پامیر که اگر رقم مهمان نواز هستن اونمو یک گلاس چای تلخ هم که دارن میارن
شما برنامه سفر و چکر را میشنوید و ما همراه با گزارشگران خود یک کوهنوردی و کوهپیمایی داریم با پامیر جایی که هر لحظه‌اش هم لذت دارد و هم پیام طبیعت
شما هم می توانید با معرفی منطقه تان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر
ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794
71-71-44 در ایران با شماره 3826
و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.
تشکر از برنامه وزین شما که همیشه ما را با گوشه های مختلف کشور مان شرق و غرب و شمال و جنوب با جاهای دینلی آشنا می سازد. گاهی به لغمان و کنر و نورستان و گاهی به ولایات دیگر ما را می برد. تا شما یک جهان تشکر.
که تا این لحظه از برنامه امروز خوشتان آمده باشه. خب ببینیم که گزارشگران ما در چه حال هستن.
دوستایم وضعیت لطیف برار
دوستای عزیز سلام، امید از جور صحتمند سرحال باشین. اینا بالاخره با قول خود وفا کردیم، آمدیم در آخرین نقطه. بسیار یک ذره مشکلات بود دیگه، ولی من از روزی که آمدم نفس تنگی برم پیش آمد که دیگه همینجا هم در مشکلی پیش آمد.
یک چیز باید بگویم، دو جای این تو در وقل سنگ خود گرفت، آخرم نوشیدنی که بود همون کار کرد در اجادم بگی لطیف جان از امیم کم کم مروجگه قربونوش که برسوانی ما
نه خیلی چی بد داره. نورگل جان یکی دفعه برق آدم میره، هر دو دقیقه بعد یک نیم دقیقه بعد برق آدم میره، مجبور که یک ساعت بشینی. حالی شکر خدا
یک پرمس دوستا وقتی کمو تو آیست آیسته را کنی دم یگان جا مثلا تو دقوات سه دقوات برقت میرم، ولی یکمه که تیز بری یک بار اون تو سقوط میکنه، نفس سقوط میکنه که تا که پس نفس بیایه، ولی خیلی هوای قید داره و مخاطر اکسیژن کم است. شما تا تمام پامیر یک درخت شما نمیبینه که جستاوز کده باشه، شاید یک کلتاش نمی باشه که اکسیژن نداره. بجز از اون مولف پیش از پامیر تا سرحد دم به بحثت اشتاش اسپان بود، اسپان خیلی بود. ما گفتیم شاید ایجا باشه، ایجا هیچ اسپان نام نیست. اونم یک قسم علفه که مخصوص نمی پامیر است. خلاص دیگه و دایی خونه که از امسال که تمام قشگوای مردم هم از بین رفت.
گاهی تنها چیزی که نیاز داریم سفر است. سفر به هدف آشنایی آدم ها، آگاهی از فرهنگ و رفتارها، شناخت اجتماع و بالاخره دانستن عظمت پروردگار.
سفر امروز ما در بلندی های پامیر گذشت، اما در پایین دست ها هم پامیر و آمو قصه گوهای زیبای طبیعت هستند. پس تا سفر و چکر دیگر، بدرود.
سفر و چکر با هدف افغانستان شناسی. اینجا رادیو دری شنیده می شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هست. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
تحلیلی بر نشانه های
افول رژیم صهیونیستی.
فروپاشی از درون.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام و وقت بخیر خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه فروپاشی از درون. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید همراه ما باشید. اما دوستان، امروز سال روز شهادت جانسوز امام موسی کاظم علیه السلام است. تسلیت و تعزیت عرض می کنم این روز را خدمت یکایی که شما شنونده های عزیز. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید همراه ما باشید. حدوداً 20 دقیقه خدمتتان هستیم. دوستان، ما در این برنامه نگاهی داریم به تحولات رژیم صهیونیستی. اکثر کارشناسان و تحلیلگران از تحولاتی که در سرزمین های اشغالی میگذره به فروپاشی رژیم صهیونیستی تعبیر میکنند. در این زمینه کارشناسان دلایل گوناگونی را هم مطرح میکنند. ما هر هفته تلاش داریم که تحولات را بیشتر بررسی بکنیم، به خصوص تحولات جنگ غزه که همچنان ادامه داره. امیدوار هستم که شما فرصت داشته باشید همراه ما باشید. از طریق سایت هم میتونین که همراه ما باشید. parstoday.ir/ آدرس سایت ماست و @ رادیو دری مشهد آدرس ما در فضای مجازی اینستاگرام و فیسبوک است که میتونین آخرین خبرهای افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان از جمله موضوع جنگ غزه را دنبال بکنید. دعوت میکنم همراه برنامه این هفته ما هم باشید. خب، در خدمتتون هستیم با تقدیم برنامه فروپاشی از درون. اما همزمان با تداوم حملات رژیم صهیونیستی علیه باریکه غزه، شبکه تلویزیونی LBC لبنان به نقل از منابع آگاه گزارش داد که رژیم اسرائیل در حال آماده شدن برای حمله به خاک لبنان است تا اوضاع کشور را ملتهب کند. رسانه‌های رژیم صهیونیستی هم گزارش دادند که هزاران سرباز تیپ گولانی که غزه را ترک کرده اند و مرز شمالی با لبنان رسیدن و صدها تانک نیز به سمت مرزهای لبنان حرکت کردند. یوآف گالانت، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی، هم روز سه‌شنبه هفته گذشته در سخنانی مدعی شد اتفاقاتی که در غزه روی داده ممکن است در لبنان نیز تکرار شود. دلیل اصلی هشدارهای رژیم صهیونیستی به لبنان به گفته اکثر کارشناسان است که این رژیم طی حدود 4 ماه گذشته ضربات سنگینی را از ناحیه شمالی متحمل شده است و نیروهای حزب الله لبنان حملات زیادی علیه اراضی اشغالی انجام دادند که ده ها نفر کشته و مجروح شده اند و خسارات اقتصادی زیادی نیز برای این رژیم در پی داشته است. در این باره روزنامه صهیونیستی یدیعوت آهارونت نوشته است که حزب الله موشک‌های سنگین به سمت شهرک‌ها و مواضع ارتش اسرائیل در تمامی نقاط منطقه الجلیل شلیک می‌کند. موشک‌هایی که به گفته این روزنامه به هنگام برخورد موجب ایجاد حفره بزرگی در زمین می‌شوند. بنابر این رژیم صهیونیستی با تهدید لبنان به حملات همه‌جانبه سعی دارد حملات از جبهه شمالی را متوقف کند و یا در صورت حمله احتمالی این پیام را منتقل کند که جنگ علیه این رژیم چه تبعات سنگینی دارد و لبنان را نیز مانند غزه نابود خواهد کرد. برخی صهیونیست‌ها هشدار می‌دهند جنگ احتمالی علیه لبنان نه تنها نتایجی شبیه غزه نخواهد داشت، بلکه می‌تواند تبعات سنگینی برای رژیم صهیونیستی داشته باشد، زیرا حزب الله یک بازی روانی را برای اسرائیل پیش می‌برد و به یک بار همه داشته‌های خود را رو نکرده است. بنابراین به کابینه نتانیاهو هشدار می‌دهند به سمت جنگ با حزب الله حرکت نکند. خب دوستان، در خدمتتون هستیم. اما یکی دیگر از رخدادهای مهم هفته گذشته در حوزه جنگ غزه خبرهایی است که در خصوص توافق احتمالی برای ایجاد آتش بس منتشر شد. گزارش‌ها حاکی است مذاکره کنندگان اسرائیل، آمریکا، مصر و قطر در پاریس بر سر چارچوبی برای توقف جنگ و آزادی سایر اسرای اسرائیلی نزد حماس به توافق رسیدند. NBC نیوز مدعی شده بود که این طرح شامل مفادی برای تبادل اسرا و برقراری وقفه دو ماهه در جنگ است. یک مقام قطری نیز گفته بود برقراری آتش بس فراگیر، خروج کامل نیروهای اسرائیلی از غزه، تأمین امنیت محل اسکان آوارگان، بازسازی غزه و عملیات جدید تبادل اسرا از مفاد طرح جدید است. در همین حال رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس و دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین درباره پیشنویس توافق پیشنهادی نشست پاریس و شروط مقاومت در مذاکرات گفتگو کردند. اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس و زیاد النخاله دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین روز جمعه گذشته در تماس تلفنی درباره پیشنویس توافق پیشنهادی نشست پاریس و شروط مقاومت در مذاکرات گفتگو کردند. دو طرف تاکید کردند هر گونه مذاکره باید به پایان کامل تجاوز و خروج ارتش رژیم اشغالگر از باریکه غزه منجر شود و مذاکرات باید به رفع محاصره، بازسازی غزه، ورود همه نیازهای حیاتی و تکمیل یک معامله تبادل اسرای یک پارچه منجر شود. اما در خصوص این مذاکرات برای آتش بس که در فرانسه پیگیری میشه، تحلیلی نخست بشنویم از دکتر حسین آجرلو، کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا.
به نظر میرسه صهیونیست‌ها در حوزه تداوم جنگ، حالا همون بحث عملیات یا اون به نظر میرسه تا زمانی که نتانیاهو در قدرت هستش به نوعی این روند رو ادامه میدن. یعنی چرا که صهیونیست‌ها به این نتیجه رسیدن که روزی که پایان جنگ اعلام بشه در سرزمین اشغالی، همونطوری که هنوز اعلام نشده زمزمه‌های آتش بس حضور ما میبینیم، این هستش که انسجام داخلی در رژیم صهیونیستی به شدت متزلزل میشه. الان ما با یک چند قطبی سیاسی، بنگویر و اسموتریش منتقدن که خواهان برخورد جدی است. نتانیاهو و عملگراهای در کابینه به نوعی عملگراهای راستم به نوعی اینو میدونن که باید جنگو ادامه بدن، اما واقعیت های اقتصادی رو میبینن. خب اینا نشون میده رژیم صهیونیستی در حوزه سیاسی دوچاره چند دستگی شده. در حوزه اجتماعی هم ما میبینیم به شدت این جامعه دو قطبی شده و این دو قطبی به نظر میرسه دوچار شده شد. به همین دلیل من میگم که صهیونیست ها جنگ رو به عنوان یک عاملی برای انسجام بعد از عملیات طوفان الاقصی تداوم دادن و میدونن که دستاوردی نخواهد داشت. از اون طرف ایالات متحده آمریکا هم تا به نظر میرسه تا زمانی که به این نتیجه نرسه که صهیونیست ها به یک انسجام نرسن و یک دولت جایگزین نتانیاهو باید بره، تا یک دولت که بتونه صهیونیست‌ها رو منسجم کنه به وجود نیاد، ایالات متحده آمریکا هم تو این آشوب سازی منطقه به نظر من تداوم میده، اما با کنترل وضعیت. یعنی در یوسف با یه کنترلی، در عراق با یه کنترل. خب با توجه به سیگنالایی که از طرفین داره میاد، به نظر میسه آتش بس حالا با یک سری تعهداتی که داره پیش میره، داره به نظر جدی میاد در همون حالت آتش بس. یعنی توقف جنگ و ما شاید نبود، ولی آتش بس به وجود میاد، داره سیگنال های قوی میاد. اما مسئله این هستش که این آتش بس اگر طول اون زیاد بشه و دوره اون زیاد بشه، مسئله این هستش که داره یک پیام جدی رو به جهان مخابره میکنه که گروه های فلسطینی و تبعش گروه های مقاومت به یک بازدارندگی مؤثر علیه رژیم صهیونیستی دست پیدا کردن و یک بازدارندگی علیه آمریکا، که به نوعی این بازدارندگی داره هر روز گسترده میشه و این گستردگی اون نتیجه ای نخواهد داشت که به نوعی اخراج آمریکا و حتی در آینده انشالله نزدیکتر شاید از بین رفتن رژیم صهیونیستی باشه. و این پیام داره واضح میاد، همونطوری که در داخل انسجامشون از دست دادن، در خارج هم دوچار یک نوع تویش تاکتیکی و راهبردی شدن که اینا نشانه هایی از یک مسائلی هستش که در آینده اخبار بیشتری ما در مورد این موضوعات خواهیم شد.
خب تحلیل محترم دکتر حسین حاجرلو، کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا را شنیدیم. اما مقامات و سران رژیم صهیونیستی در شرایط طی روزهای اخیر بارها و بارها به ناتوانی و شرایط بحرانی خود مقابل گروه‌های مقاومت فلسطینی اعتراف کردند که این رژیم مانند همیشه از حمایت‌های اقتصادی و تسلیحاتی امریکا